بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی‌پور، یادواره شهدا، شهر ری، فرهنگسرای ولا، هفتم شهریور ماه 1396.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما اخاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما، تسلیت عرض میکنم شهادت امام باقر علیه السلام رو و تبریک به مناسبت برگزاری این جلسه مبارک. ما خیلی از الفاظ رو نابجا و اشتباه استفاده میکنیم، میگن آقا مثلا تولد رائفی مثلا مبارک، مثلا رائفی کیه که تولدش مثلا مبارک باشه. جلسه‌ای که در اون هدایت باشه، جلسه‌ای که در اون آدم به خدا نزدیک بشه، خیر باشه، برکت باشه و مبارک. مگه میشه ذکر و خیر و یاد شهدا بشه و در اون برکت نباشه؟ فلذا برگزاری این جلسه حقیقتاً مبارک باشه و گوارای جانتان. خب من زیاده میخوام مصدع شما بزرگواران بشم و از اون میدونن من وقتی میگم نمیخوام مصدع بشم حداقل دو ساعت حرف میزنم و یک دو سه تا نکته رو میخوام عرض بکنم. یکی راجع به اوضاع کنونی منطقه و در واقع یک نگاه در واقع استراتژیک میخوام داشته باشید به این مسئله. دو نگاه در رابطه با حضور ما در سوریه وجود داره. یک نگاه، نگاه عقیدتی است و یک نگاه، نگاه ملی است. ما هر دو نگاه رو داریم. منتها نگاه اول برای ما چیه؟ طبعا اولویت داره و اصالت داره. و نگاه دوم تا موقعی که همراستا با نگاه اوله در واقع ما اجابت میکنیم و الا خیر. دوست داشتن وطن و کشورمون افتخاره. ما این کشور رو دوست داریم، افتخار میکنیم به سالها یکتاپرستیش، افتخار میکنیم کشورمون کشوری بوده، مردمی در این سرزمین زندگی کردن که همیشه حق طلب بودن و به یاری حقیقت شتافتن. چون برهه‌ای که یهودی‌ها آواره شده بودن، ایرانی‌ها اونا رو سر و سامون دادن. بعدها زمانی که مسیحی‌ها توسط رومی‌ها می‌خواستن قتل عام بشن، باز ایرانی‌ها سر و سامونشون دادن و الان هم مدعی هستیم که در واقع علمدار اون اسلام ناب ما هستیم. در مقابل دو اسلام که امیرالمومنین هم با اینها مشکل داشت. یکی اسلام لیبرال و اسلام که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اسلام معاویه ابن ابی سفیان، اسلام کاخ سبز شام، و یکی دیگه هم اسلام خرمقدس ها و نفهم هایی مثل خوارج و نهروانی ها. الان همین دو نگاه هست، یک اسلام اسلام ترکیه است، یک اسلام لایک و لیبراله، یک اسلام هم اسلام همین دواعش یا داعشی ها و تکفیری هست که ما با هر دوتا اینها چه مشکل داریم. اگر روزی دیدید با اینها مشکل نداریم، بدونید دیگه اسلام ناب نیستیم، یا یکی از همون ها شدیم، یا یکی از همون ها شدیم. طبعا باید ترکیه با عربستان خیلی مشکل داشته باشه، چون نگاه اسلامشون خیلی با هم متفاوت داره، اما میبینید با هم جورن، تو خیلی از پازل ها در کنار همن. پس اینا دو لبه قیچی هن در مقابل اسلام حقیقی و اسلام راستین و اسلام صراط مستقیم. ما اون نگاه اعتقادی رو داریم. در نگاه اعتقادی ما مسئله شامات از دو جهت قابل توجهه. یک نگاه اهل بیتی داشته باشید به این ماجرا که ما داریم یه پالس، بارها تو سخنرانی عرض کردم، یه پالس داریم برای خدا میفرستیم. همین چند روز پیش بود یک گروه از بچهای خوزستان داشتن اعزام میشدن سوریه، بنده رفتم لشکر 27 برای اینها سخنرانی کردم، اونجا عرض کردم 3-4 روز پیش. یکی از بچهایی که در واقع بنده رو دعوت کرد اونجا کسی بود که ما رو دعوت میکرد استان خوزستان، همین من اس ام اس میداد که آقا دارم میرم و فلان، و من بهش میگفتم آقا بمون اینجا الان کار فرهنگی داری میکنی، دیدم نه کار خودشو کرد. فقط موقع رفتم اون یه اس ام اس داد که خانومم بیقراری میکنه، اگه میشه شما یه تماسی باش بگیرید یه خورده آروم بشه. بعد اونجا که دیدمش متوجه شدم یک ماه هنوز ازدواج کردن نداره میره، و میگفتش که والدشون بهش گفته بوده که حالا که دیگه داری میری و دیگه چاره ای هم نیست، نمیتونیم نگهت داریم، پس یه یادگاری از خود بذار بعد برو. ظاهرا خانمشون بیمار میشه، میرن بیمارستان برای درمان، آزمایش میگیرن، بعد قرار بوده دکتر دارو بنویسه که دکتر امتناع میکنه و میگه که چون خانم شما بار داره نمیتونه. اینا میچینه خدا همه پازلشون رو درست میکنه. طبیعی نیست اینجوری. اونجا عرض کردم و دیدم دیروز سید اولاد پیغمبر که بنده یکی از آرزوهام اینه که خاک نعلین پای ایشون رو ببوسم، سید حسن نصرالله، دیدم همین نکته رو ایشون فرمودن و قوت قلب شد برام. این که یه پالس و یه پیام برای خدا ما فرستادیم. جواب سال 61 هجریه امام معصوم رو مردم دعوت کردن، از ایشون خواستن که ظهور کند در شهرشان. درسته؟ آقا بیا. نامه نوشتن امضا کردن. بعد اون آقا رفته، هزینه دفاع از اون آقا رفته، براشون بالا رفته. پاش وای نایستادن. نفاق پیشه کردن یک عده‌ای. و اون آقا به شهادت رسیده به بدترین شکل ممکن و اهل بیتش به اسارت رفتن. به بدترین شکل ممکن. که از آقا امام سجاد وقتی پرسیدن کدام روزه، کدام واقعه، حضرت فرمود سه مرتبه از شام، از شام، از شام. خب اینجا داره یه اتفاقی میفته، خوب عنایت داشته باشید. یک عده‌ای بعد از 1100 سال از اون واقعه اومدن، 1300 سال عذر میخوام، از اون واقعه اومدن و دارن میگن خدایا ما که امام حسینو که ندیدیم، که امام زمانمون هم ندیدیم. دیدین آقا؟ ما که ندیدیم. ما ایمان آورده ایم به چیزی که به چشم ندیدیم. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. یعنی در روایت داریم در تفسیر این یقیمون الصلاة، حضرت امیر امام صادق معصومی میفرمان که خیلی هم تعداد روایت در مورد این مسئله زیاد داریم، این یقیمون الصلاة یعنی نماز رو برپا داشتن. یک جا در قرآن نداریم یقرؤون الصلاة، نماز رو خوندن، نماز خوندنی نیست. این اقامه صلاة یعنی اقامه ولایت اهل بیت. اصلا مراد از صلاة در قرآن اهل بیت باطنه. میفهمد اینا ایمان میارن به غیب و اون ولایت رو برپا میکنن، ندیده عاشق میشن. روایتی داریم آقا رسول الله خطاب به حضرت امیر میفرماد که یک مردمی در آخر الزمان میاد که اعظمهم یقینا، هیچ کسی در یقین به اینها نمیرسه و اکثر هم ایمان، هیچ کس هم در ایمان به اینها نمیرسه. چرا؟ چون اینها اصلا من و توی علی رو نمیبینن. امامهم فی حجب، امامشون هم تو حجاب هاست، اصلا امامی ندیدن. یؤمنون به سواد علی بیاض، ایمان میارن به سیاهی روی سفیدی، به کاغذ ایمان میارن. این خیلی حرفا. یک موقع شما میای تحقیق کاغذی میکنی، علمی میکنی که آقا قدیری بوده، یک موقع از شفتین پیامبر، از دو لب پیامبر نگاه میکنی، چش و چش پیامبر، دست امیرالمومنین میبره بالا، میفرماد من کنتم الله فاز علی ما. این دو تا با هم یکیه خدا وکیلی. رسول الله رو به چشم دیدن ده ها هزار نفر، الان قدیر پیش روه. بعد خود برادران اهل سنت ما در صحیح بخاری اشتباه نکنم روایتشو داریم که حدیث حوزه داریم که بعد از پیامبر الا حمل نعم نموندن با پیامبر، به اندازه انگشتای دو دست با پیامبر نموندن. و چطور میشه یک عده ندیده اینجوری عاشق بشن؟ خب شما نمیگین اعظمهم یقینا، نمیگه یقین اینا آخرشه، ایمانشون اکثره، بیشتر از این اصلا نیست، چون ندیدن. اینجا داره یه اتفاق میفته. این خدایا تو شاهد باش. ما داریم میگیم اللهم عجل ولیک الفرج، ما داریم میگیم آقا بیا، اما یه حرف هم داریم میزنیم، میگیم این آقا امام زمان ماست، مثل امام زمان سال 61 هجری، مثل امام حسین علیه السلام. اما ابد والله یا زهرا ما ننسا حسین، عمرن فراموش نمیکنیم حسینتون. یک موقع از شما حضرت زینب رو میارن توی شهر میچرخونن، میبینی دفاع نمیکنی، یک موقعی هست بلند میشی فاصله چند صد کیلومتری بلند میشی میری اونجا که مبادا دست ناسبی ها و تکفیری ها به آجرهای حرم اونجا برسه. تکبیر الله. شعار تغییر داده شد. اصلا بدم نبود. خدمت شما از کنید آیش واقعا دوتا با هم برابرن؟ منصفانه است این دوتا رو یکی بگیریم؟ از زمین تا آسمان با هم فرق دارن. یکی از علما داشت میرفت سمت سفر زیارتی کربلا، سوال شد براش که خدا چرا برای امام حسین اینطوری میبخشه؟ راه هم گم کرده بود، یه دید یه بند خدای اومد این افسار مرکبش رو گرفت، شروع کرد براش یه داستانی تعریف کردن. گفت یه پادشاهی بود، بلند شد رفت شکار آهو، بعد اونجا به این اعوان و انصارش گفتش که من میخوام این آهو رو زنده بگیرم، یه بچه آهو میخوام زنده بگیرم واسه بچه هم واسه پسرم. نکشید، یه آهو رو گیر انداختن و بچه آهو رو دور تا دور حلقه کردن، گفتش که همینطور نزدیک بشید، این از رو دست هر کسی در بره باید بره آهو برگرده، وگرنه 7-10 تا تهدید و فلان. و اینا حلقه رو تنگ کرد، از قضا این بچه آهو از زیر دست خودش در رفت. اینا تو رو در وایسیمون گفت خودم بیم. سوار اسبش شد و به تاخت رو افتاد دنبالش و این آهو هم رفت لب این پرتگاه، اینم با اسبش افتاد و اسب مرد و بیهوش شد. چش باز کردی توی چادریه، یه چادر بسیار ساده و محقرانه و فقیرانه. متوجه مکالمه شد، دید مادری ظاهرا داره به پسرش میگه، که پسرش میگه خب یه از همین شیر بزی که داریم بهش بدیم، ظاهرا همون یه بز هم بیشتر نداشتن. شغل پسرم این بود که از بیابون هیزم جمع میکرد، هفته یه بار ماه یه بار میبرد تو شهر میفروخید، مایحتاجشون رو میخرید و همون شیر بز روزگار. مادرش گفت نه این لباساش لباسای فاخریه، این آدم عادی نیستش، اینو بیا این در واقع بزی که داریم بکشیم، حالا جیگرش رو صبونه بهش بدیم و حالا بعد نهاری براش داریم، غذای مفصل براش داریم. این کار کردن و این حالش خوب شد و خواست برگرده. موقع رفتن انگشترش رو در آورد داد به این پسره، گفت اومدی شهر بیا جلوی در قصر اینو نشون بده به دربون، کار نداشته باش. گفت باشه، تشکر کرد این رفت. پسرم هیزومش رو جمع کرد و وقت فصل فروش رسید به قولی، برد بفروش و وسوسه شد که من این انگشتر رو بفروشم، همین خوبه بابا، حالا بذار بریم نشون بده. رفت به دربون، اونجا نگهبان اونجا تا نشون داد، اینا کت بسته گرفتن بردنش تو. گفت عجب غلطی کردیم، ما این کار نمی‌کردیم، انگشتر رو می‌فروختیم. برد اونجا، دید به همون بابایی که نجاتش داده رو تخت نشسته، اون هم همه رو جمع کرد و گفت اون جوان مردی که منو نجات داد ایشون بود، بگی چی بدم؟ یکی گفتش که یه بز برات کشته، یه بز بهش بده. گفت تو خیلی آدم خسیسی هستی. گفت در شأن پادشاه اسمون، یکی گفت در مقابل یه بز یه گله. گفت کمه آقا، رسید در حد این که ولایت فلانجا رو بده. بعد خدمت شما رو عرض بکنم که باز پادشاه گفت کمه، رسید به وزارت خونه ها، همینجوری که وزارت خونه تقسیم شد تو مجلس یه همچین حالتی مثلا. خب رسید به وزارت خونه ها، گفتش که آقا رسید به نخست وزیر، به قولی وزیر الوزراء، دیگه همه دیگه دهنشون بسته. گفت بازم کمه دیگه، فقط مونده شاه دیگه، هیچی دیگه جرئت نمیکرد. اومد پایین، تازش گذاشت سر این پسره، گفت برون بالا بشین، بازم کمه. گفتن چرا؟ گفت چون من نقد دارم این کارو میکنم، اون نسیه این کارو کرد، اون ندیده این کارو کرد، اون نمیدونست من پادشاه این کارو کرد، اما من میدونم این جونمو نجات داده بود. اینه که گفت، یه برگشت به اون عالم ما گفتش که اون آقا، گفت داستان خدا ابو عبدالله اینجوریه، ابو عبدالله دار و ندارشو برای خدا داد، نسیه، خدام دار و ندارشو به پاش میریزه، بازم کمه. بعدش هم گفت اینم حرم. راه هم خیلی کوتاه شد، یک لحظه به خودش اومد دید اون آقا نیست، بعد متوجه شد آقا امام زمان عجل الله بوده که اینطور پاسخش داده بوده. الان هم حرف سر اینه، نه بعضی ها دارن عاشقان و یؤمنون بالغیب دارن میرن، خدا وکیلی خودتو بذار جا خدا بلا تشبیه، چند میخری؟ کسی که نامش رو بره بنویسه، وصیت نامش رو بره با امام رضا بره اشغالش رو بکنه و بگه آقا من شهادت میخوام و بگه من چجوری میخوام شهید بشم و از رفتن سرش بگه و هیچ باکی نداشته باشه، تمام دوربینه های دنیا ببینن اینطور با صلابت اومد رفت، که شیر بچه های علی ابن ابی طالب ترس به چشاشون راه نمیدن که دشمن خوشحال نشه، چند میخرید اینو؟ بعضی میگن این شهید چرا اینجوریه، میگم خب اینجوری تا کرده با خدا، همه کاراشو خدا درست میکنه. الانم قطعا خبر دارید پیکم و تحریشون تحویل گرفته شد، یعنی آخرین خبر که بنده دارم که تحویل گرفته شده الان انشالله، و من مطمئنم تشییع جنازه‌ای صورت بگیره که مثال نزدنی بشه در تاریخ کشور ما. چطور میشه؟ کسی که دلشو برای خدا داده، خدا دلا رو برای اون برنگردونه؟ منصفانه است؟ کسی که از عاشق خدا بوده، خدا بقیه رو عاشق اون نکنه؟ روایت داریم دارم عرض میکنم. این شکلیه که همه آدم ها با همه جریان‌های سیاسی که دارن، با همه یه تیپ و قر و قیافه که دارن، یه داستان دیگه میرسه. من این همه تو شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و اینجور چیز، اصلا بنده رو به واسطه اینترنت شما میشناسید، تلویزیون که ما راه نمیده. خب یک بار سالهاست دارم تو اینترنت کار میکنم، مقاله مینویسم، سخنرانیام تو اینترنت، یه هنوز من ندیدم کسی به شهیدی توهین بکنه، اون تو ذهنم نیست. یعنی خیلی بدترهاش آدم دیده ها، اصلا یک داستان عجیبی دارن این بزرگواران. یکی از نقاط برتری ما در مقابل دشمن اینه، دشمن ارتش نظامی داره، ما هم داریم، ما یه چیز داریم اونا ندارن، یکی لشکر ملائکه، یکی لشکر شهداست، اونا اثر دارن. بل احیان عند ربهم یرزقون، فکرت الکیم، یه زنده هم شوخی که نداره خدا، زنده میدونی یعنی چی؟ زنده یعنی کسی که اثرگذاری داره، اثر داره. رزق دارن، رزق و روزی دارن، مقرر شده براشون. شما شهید ابراهیم هادی رو ببینید، اصلا ایشون یه چیز جالب من خدمت شما عرض بکنم، یک برنامه هست به اسم لاک جیغ تا خدا، این خانم هایی که بعد حجاب بودن و با حجاب شدن ازشون مصاحبه میگه. یک روز تهیه کننده و کارگردان این برنامه اومد تشریف آورد دفتر ما، آقای بافقی. من ازشون پرسیدم که آقا شما که این همه مصاحبه گرفتی، الان یه کارشناس خیلی خوبی هستی، توی مصاحبه ها بیشترین تأثیر رو چی گذاشته بود بر حجاب؟ خیلی مهمه ها. رفتم سخنرانی حجاب گوش کردم، یه کتاب در مورد حجاب خوندم. چی؟ جوابشون این بود، اولین عامل راهیان نور، خدا شد. موارد متعدد خود بنده میشناسم، چون زمانی که راهیان نور ما میبردیم، چه موقعی بعدها طرف میمد میگفتش آقا من، شما ببینید تو شهدای کسی مثل شهید ابراهیم هادی چقدر این شهید دستش بازه تو هدایت، هنوز داره آدم برمیگردونه. خب این طبیعیه، این نگاه اعتقادی داره ماجرای سوریه، این که سید حسن نصرالله گفت ما به وعده‌ای که دادیم عمل کردیم، نذاشتیم دست اینا برسه. این پیام دشمن همین رو فهمید، فهمید ما اونجا نگاه عقیدتی داریم، کسی که میره اونجا میجنگه رو بهش میگه مدافع چی؟ حرم. کدوم حرم؟ حرم از زینب، حرم از رقیه سلام الله علیه ما. فلزا شروع کرد تو این چند سال، تو این 5-6 سالی که منطقه ریخته به هم، شامات ریخته به هم، دقیقاً اونجاها رو زدن. به یک بار یک سری بحثای قدیمی رو زنده کردن که آیا امام حسین اصلا دختری به نام رقیه داشته است یا نداشته است. رسانه‌ایش کرده، این بحث تاریخی همیشه هستش. که بنده مشهد یه سخنرانی کردم، 7 تا دلیل بنده من بی سواد پیدا کردم که حضرت رقیه داریم. فقط بحث بر سر اینه که حالا ایشون 3 سالش بوده یا 4 سالش بوده، چه اهمیتی داره؟ یا اینکه اسمشون رقیه نبوده، فاطمه بوده. من میگم که اگه اسمشون فاطمه بوده که اصلا روزه ها سنگین تر میشه، که بگیم دختر بچه 3-4 ساله که نامش فاطمه بود سیلی خورد اصلا. یا اصلا آقا صرف این که آقا امام باقر که بوده، که 4 سالش بود آقا امام باقر در کربلا. ببینید مورد دوم اومدن بحث انداختن که آقا حضرت زینب یک حرم دیگه هم هست در مصر. یکی از علما داشت کتاب می‌نوشت که ببینه کدام حرم سندیتش قوی‌تره. شب حضرت زینب رو در خواب دیده بود که حالا دو جا دارن ما رو زیارت می‌کنن، به تو چه؟ ها؟ دو جا دارن ما رو زیارت می‌کنن، تو چه کار داری؟ بلند شده همه تحقیقاتش رو پاره کرده بود. من خیلی وقتا یه شهری میام، یه امامزاده دارم، میگم آقا می‌خوام دورین رد بشیم، میگم آقا نماز کجا بخون؟ بریم امامزاده بخون. میرم تو امامزاده، آقا شروع میکنیم نسب ایشون رو، شجره نمجاج و اینا رو بیرون کشیدن، نه میریم یه زیارتنامه میخونیم و نمازمون رو میخونیم، برام چه میمیرون دور که نماز مستحبی هم هدیه میکنیم. با چه نیتی؟ با نیت صله ارحام پیغمبر. ما به این نیت داریم میگیم یا رسول الله، چون ایشون از نسل شماست، حالا میخواد تو اون امامزاده کسی باشه یا نباشه. بعض موقع واقعا عقل نیست جون در عذاب خدا، واگه بعضی اصلا لازم نیستش، اصلا عقل ظاهرا ندارن. چه اهمیتی داره؟ هرچند که بحث شامات موضوعیت هم داره در مورد از زنا. بعض رقیا رو عرض کردم. برای چی فکر اومدن زنن؟ بعد گفتن خب بعد یه کار دیگه بکنیم. نگرفتین ماجرا. نمیشه اینا رو به این سادگی نمیشه از اهل به جدا کرد. آقا به اینا پول میدن. چه اراجیفی گفتن، چه رقمایی گفتن. بعد خدا فیشای خودشونو رو کرد. آره با شهدا در نیافتید، خدا میزنه باباتونو میره جلو چشتون. خب آره میو فیش میشاتونو میاره رو میکنه که دیگه البته فروتر از این حرف هستید، میاد بازم راه میره تو خیابون. اینا قبول دارم، اینو میپذیرم. میخواستم بگم روتون نشدم نمیشه. نه اینه شهید خانتومان فیش حقوقی شما بیرون، دریافتش 750 هزار تومان بود. شهید بر سر خان یعنی سفره تومان پول، اونم فیش حقوقی در اومد. آره اونم واقعا کشته مرده همون فیش حقوقی 40 میلیون 50 میلیون 60 میلیون ماهی. بعد چی داره از امنیتی من که دفاع میکنه؟ این اون که خودشو هفت تیر و طایفش اون بابا رو دارم میگم، فرد منظورم نیست، اون جریان فکری اون آدم های این شکلی و هفت تیر و طایفه و اینا که ژن خوبن و اجازه دارن باشن و تو شست و شرکت باشن و اصلاح ژنتیکی کرده خدا اینا رو، اونم یه بحث دیگه است. ما تعارف نداریم، میخواد از چپ باشه، میخواد از راست باشه، میخواد اصلاح طلب باشه، اصولگرا باشه، به درک. مگه ما منافع ملی اجا مگه ما اهل بیت اون مگه ما آرمان های انقلاب رو با این ادا اطفاران اسما و این چیزا مواظبه میکنیم؟ برای من یکی که پشیز ارزش نداره. حالا شما بزرگواران عقیدتون محترم اومدن این بحثا میگه آقا بسم الله اصلا ما به تو 100 میلیون میدیم، شب برو یه جا برو یه دایشه 5 متری نگاه کن. ها نه این که خنجر بیخ بازود گرفته باشه، از پشت گرفته و خلع سلاح کرده باشه، خم به ابرو نیاری. بسم الله مردی، بسم الله این گویا این میدان. خدا میخواست خیلی ها رسوا کنه، مثل 8 سال جنگ یک عده یک سری مزخرفات سر هم کرد، ایران 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 ایران، بعد یه همون ایران همین گربه همین نقشه به خطر افتاد، سوراخ‌موش اجاره میکردن در رفتن همشون کجای والا. تا اونجا که ما دیدیم اون چیزی که ملیت ما رو نگه داشت دین گذاشتم کنار، دقیقا چی بود؟ دین مداران ما بودن والا. اصلا ما از مریخ اومدم، خارجی هم دارم جنگ ایران رو بررسی میکنم. خوبه؟ اون چه که من دیدم سربندا همه یا زهرا یا رسول الله یا صاحب الزمان، اسمای عملیات همه اسم اهل بیت و نکات مذهبی و دینی، تو وصیت‌نامه همه اشاره به مسائل دینی و مذهبی. بری یه وصیت‌نامه من ندیدم، اگه باشه جزو واقعا معدود نوادره که آقا من برای حفظ این گربه رفتم. نه وقتی تو هدف بالاتر داری، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. الان من میگم آقا بسم الله همین بچه‌ها که رفتن دفاع کردن از حرم نمیبودن. الان آقا تعارف که نداریم که. اون بره من خودم سخنرانی میکنم اینو نمیگفتم، میگفتم مردم نترسن، یه وقت تشویش از اذهان عمومی نشه. کسایی دیگه هم که سخنرانی کردن، من خودم به شخص زنگ زدم گفتم ساکت نمیفهمی داری چی میگی. داعش تا 17 کیلومتری مرز ما رسید، داعش تا جلوله اومده بود. میدونی خبر این که داعش اومد اگه همین باعث میشه مثلا یک شهری تخلیه بکنه، مثل اتفاقی برای موسی افتاد، تمام بود، آبرو برای نظام نمیموند. شبونه رفتن تو عراق جمعش کردن. حالا که رسما اعلام شده، رئیس جمهور عراق هم گفت ماشین سردار سلیمانی 6 تا گوله تیر خورد خودش، ماشین یعنی تا اینقدر نزدیک شد به ماجرایش رفت واسه جا. فرماندهای ما نمیگن برید، فرماندهای ما میگن بیاید، چون اونجا خودشون رفتن ورقو برگردن که نمی بود الان تو وسط همین تهران بعد باشیم بیا اینا میجنگیدیم، خدا شاهده. چی از ملیت دفاع کنیم؟ بعد دیدم یه بنده خدای اومده پست گذاشته که ای کاش این خرجهایی که در سوریه میشد خرج ساخت و ساز ورزشگاه ها و نمیدونم. اخبی خوابی تو ایران زندگی میکنی؟ فضایی کجای تو مرد حسابی؟ داعش مثل زامبیان، مثل این آدم خوران هر جور رسیدن صاف مثل کف دست تعبیر دادن، یه موزه نذاشتن بمونه، یه کارخونه نذاشتن بمونه، یه ورزشگاه نذاشتن بمونه، همه چی با خاک یکسان کردن. بعد تو ما میگی اونجا خرج نمی‌کنیم که اینجا ورزشگاه بسازیم. درست خوشه ورزشگاه آزادی میکردن محل آموزش نیروهاشون اون موقع. دیگه نگم چه ها ممکن بود با سر نوامیستون بیارن. مگه ندیدید چی کار کردن تو عراق تو سوریه؟ بابا چند بار گفتم حرم امیرالمومنین، ایوان طلای امیرالمومنین نشسته بودیم، یکی این بچه کرکوک ما رو دعوت کرد رو سخنرانی نجف. اینا جزء همون کرکوکی هایی بودن که جنگ زده بودن اومده بودن نجف. و عزیزانی که رفتید اربعین سفر، بخش قابل توجه از همون عراقیایی که تو موکبا میخوابیدن جنگ زده های کرکوک اونورا بودن، جا نداشتن میدن تو موکبا میخوابیدن. قدر امنیت میدونن؟ برگشتش برای من توضیح میداد، چون من ترکی بلدم، کرکوکی اونجا هم ترکن. شروع کردم با هم صحبت کردن، برگشت گفتش که آره همینطورش تعریف میگه چه اتفاقاتی افتاد، چطور نمیدونم آره یادم چه نسبتی باشه، گفت فلان در واقع کسکم شهید شد و یه گفتش که آره این تو تعریف کرد که ظاهرا عمه ایشون رو هم داعش به اسارت برده بودن. من یه لحظه خوشگم زد، گفتم چی داری میگی مرد حسابی؟ اومدی جلوی حرمی داری حرفو میزنی که خلخال از پای پیرزن یهودی کندن، آقامون فرمود مردی از با شنیدن خبر بمیره مرگ بر او رواست، داری اینجا میگی ناموس شیعه به اسارت رفت؟ گریم گرفت، نتونستم خودمو کنترل کنم. بعد اینا سر خودتون ورزشگاه بسازین، چی میگی تو؟ سوریه تا 50 سال دیگه هم سوریه قبلی هم نمیشه. به شما بگم خراب کردن یه چیزی 2 دقیقه است، 4 تا بمب بزنین ساختمون میاد پایین، 2 سال تو میگیش بسازیش. مگه به این سادگی هاست؟ این همه آدمی که یتیم شدن، این آدمی که بیوه شدن، این آدمی که بی خانمان شدن کجا برگردن؟ اثرات اجتماعی و فرهنگی اینا رو میبینی؟ اینا اینقدر ظاهرا بهشون خوش گذشته چه دارن آروق سرمستی میزنن. خود اسرائیلیا دارن میگن نتانیاهو بلند شد رفته پیش پوتین، همین 3 روز نمیشه. خود اسرائیلیا دارن میگن، امریکایی‌ها دارن میگن شما نمیدونید چه اتفاق بزرگی افتاد وقتی ما تو تنف 2 تا سپاه از سوریه از اون طرف از عراق به هم رسیدن. راه زمینی تهران تا مدیترانه امنیتش برقرار شد. این میدونی یعنی چی؟ یعنی از زمانی که از تو کتابا شبکه‌های ماهواره‌ای بالا پایین بهتون میگفتن زمان هخامنشیان دم دریای مدیترانه بودیم، یادتونه؟ دوباره رسیدیم به همون تو جمهوری اسلامی. کور شدن یا دیگه میخوام ببینم برای چی اینقدر امریکایی آدم میگن ایرانی ها رسیدن به دریای مدیترانه. بله رسیدیم. بسیار استراتژیکه. تو وصیت‌نامه پسر کبیر پادشاه روسیه این بود که هر کاری میکنید خودتون رو برسونید به آب‌های گرم خلیج فارس. هنوز که هنوز روسا نتونستن برسونن خودشون. برای چی فکر می‌کنی انگلیس اومده به جنوب ما رو گرفته بود؟ می‌خواست روسا نرسن. یکی از دلایلش این بود، یکی راه هندو ببنده مستعمره‌شو دارش مهم بود، یکی دیگه اینا نرسن. آب‌های مدیترانه رسیدن یعنی این که کانال سوئز و تنگه باب المندب بسته شدن یا بسته نشدنش دیگه برای ایران هیچ اهمیتی نداره. نصف ترددات دریایی از اونجا داره صورت میگیره. باب المندب اهمیتش بسیار بیشتر از سنگ هرمزه، هرچند که ما در باب المندب هم حضور داریم، هم فکران ما یعنی حضور داره. اگر نگاه ملی داشته باشی، دنبال غرور ملی باشی. یه بنده خدایی از این دانشجو که با ما ارتباط داره یه ماجرای جالب برام تعریف کرد. گفت چند سال پیش بود این ظاهرا میره خونه خالش اینا، بعد اونجا پسر خالش داشته یکی از این شبکه‌های سیاسی ماهواره رو نگاه می‌کنه. این به من گفت استاد، حالا من خودم به استادی قبول ندارم، اون لفظی که استفاده کرده رو میگم، میگه برگشت من گفتش که میگه اون بنده خدا داشت یه ساعت و نیم نشسته بودن در مورد یک هیولا داشتن صحبت می‌کردن که کل کره زمین رو ریخته به هم. میگه منم اینجوری نگاه می‌کردم تا اون روز هم اسمش رو نشنیده بودم. گفت اینجوری می‌خواستن هیولا نمایی کنن دیگه. میگه بعد یه ساعت و نیم که من به خودم رجوع کردم دیدم چقدر آدم رو دوست دارم، دیدم چه قلقلکی داده غرور ملیمو، دمش گرم. در مورد کی داشتن صحبت میکردن؟ سردار سلیمانی. این اینجوری کرده، این تو سوریه است، این تو عراق. میگم من تو موقعش پیش نشده بودم. خب شما ببینم این شش تا موشکی خورد تو دیر الزور غرور ملیتون رو احیا کرد، یا حادثه منایی که اون بلا رو سرمون آوردن، یا به اون دو تا نوجوانی که تجاوز کردن، یا به این که نخست وزیر فرانسه همزمانی که اومده تو مملکتمون نابش وارد تنگ هرمز شده. کی احیا کرد؟ من با یکی از مسئولین موشکی کشورم جلسه داشتم، جلسه منم بابت همین اسلحه بود که ما ساختیم. بعد رفتم اونجا تو جلسه، من شروع کردم باشه شوخی کردن، ولی خورده کسایی که با نزدیک با ما ارتباط دارم، من خود شوخم، محدودیتی هم ندارن عزیز کیه، من مؤدبانه تر شوخی میکنم، مؤمنو دعبان و لعب دیگه، ما اینجوری بی ادبی نمیکنم، شوخی کردن. و بعد ایشون این که دارم میگم من حفاظتی نداره ها، بگم الله داستان نسازن بدن، خدمت شما عرض بکنم که ایشون یه فلشی زد به در واقع LCD اون چیزی که اون تلویزیون که اونجا بود، با نگاه کن آقا نقطه زنی ها، نمیتونی تصور بکنی، ماشین در حال حرکت رو میزدن، خدا شاهد. من چند جور دیگه اینو گفتم، داعش ها جمع شدنشن قلیون میکشیدن، پهباد رفت براسرشن شناساییشون کرد با دوربین، موشک رو شلیک کرد. حالا دو تا تصویر داشتی، یه تصویر پهباد، یه تصویر نوک موشک، که تصویر نوک موشک یک نزدیکتر میشد، وضوحش بیشتر میشد. رفت رسید بالا سرشون، متوجه حضور موشک شدن، یعنی از سایه‌اش از صداش نمیدونم، چرخیدن. آخرین صحنه‌ای که میدیدی یه برفکی میشد دیگه، چون میخوره آخر این شیلنگ قلیون تو دستش اینجوری به سمت موشک، چیز عجیب غریب. چون ما تو میدونی توی فقه همونه که ما بیگناه نباید بکشیم، رهبری هم خواسته که نقطه زن کنید موشک رو. برای چی؟ من که موشک رو میزنید همونجا بزنید، دقیق باشه که بیگناهی کشته نشه. آقا تصویر من اونجا دیدم، مسجد این وسط، یه خونه تکفیری این طرف، خونم این طرف، زده بودن این خونه و این خونه رو خراب کرده، مسجد سالم سالم. لنج رو با موشک بالستیک، لنج نه ناوه با اون گندگی، لنج، لنج رو با موشک بالستیک زدن، تیکه چوباشو شما باید میدید چجور هوا پرت میشه. اینو اونوری هم خبر داره، این غرور ملی نیورده؟ دیدی که شما تا دو روز بعد از حمله موشکی یک سری عزیزان سکوت اختیار کرده بودن که ببینن مردم چی میگن، خوششون میاد، خوششون نمیاد، چی به چیه، باد کدوموری میاد چارشاخ بزنیم. بعد دیدن نه، ملت همه خوشحال، ای بل دمتون گرم، چه خوب زدید بابا اینا رو در آوردید. این بزرگواران هم اومدن گفتن بله ما هم همین عقیده رو داریم، من هم خیلی خوشحالم که این عقیده رو دارم، جدی عرض میکنم. و من ناراحت شدم، دیدم یکی گفتن نه اینطور نیست، نه همینطوره، این باید تثبیت بشه، عقیده رو داری قبول، بس همین درسته. ملی هم نگاه بکنیم، ما باید اونجا حضور داشته باشیم، اون از نگاه عقیدتی، اون پارس رو برای خدا فرزه. من به شما بگم تو با خدا باش، بقیهش بوم. اینو قبول داری یا نه؟ سوالش رو میخوام بگم، قبول داری حرف رو یا نه؟ که خدا زورش هم بقیه بیشتر، همین بابا، قبول ندارن یه دینو، یعنی حرفی میگی یا وقتی گیر بیفتی دیگه قبول نداری. طرف رفت یه جا دعا بگیره که محلش رو سگ داشت، سگ دنبالش نکنه، داشت میومد طرف یه چوبی هم بهش داد، گفت این چیه؟ گفت سگ عربی نبود، پاچاتو گرفت دیگه، بزن تو سرش. تا یه اعتقاد داره اون داه سگ رو تردش میکنه، بسم الله، یا به اون چوبه اعتقاد داره، چوبه رو بنداز. وقتی موسی علیه السلام با قومش رسیدن به دریا، خیلی صحنه شگفت انگیزیه، خسته کوفته، اصل کی داری فرار میکنه؟ دست که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، سر میبریدن بچه پسر بچه‌ها اینا رو، بچه 2-3 ساله رو سر میبریدن. یه لحظه نگاه کنه، دریا، نمی هیچ وسیله بر رد شدن ندارن، بری برسی مثلا به خلیج فارس، خودتو بذار جای اونه، بعضی از این آیاتو باید درک کنی، یعنی بری تو حسش. برگشتم نگاه کردن، اینا هم به تاخت دارن میان، گفتن یا موسی چی شد؟ و حضرت این چی میفهمد؟ اینم معی ربی، با اونا کارم، یا خدام با من. سیهدین دریا شکفته شد، من کاری که از دستم برمیاد باید انجام بدم، بقیهش با خود است. 8 سال مظلومانه جنگیدیم در کل تاریخ بشریت، در کل تاریخ بشریت سراغ ندارید که کل دنیا بسیج شده باشه علیه کشوری. الان در مورد سوریه به خدا اون نیست، در مورد سوریه ایران باهاش، روسیه باهاش، عراق همکاری میکنه، چین همکاری میکنه، تمام دنیا. بابا شوروی آمریکا بهم فوش میدادن سر ایران با هم اجماع نظر داشتن، همدیگر تهدید اتمی میکردن سر زدن ایران با هم اشتراک نظر داشتن. تمام دنیا یک طرف بودن، این طرف یه سری جوان با سلاح ایمان. دیروز داشتم صحبت میکنم با یکی از همین عزیزان که 8 سال اسیرم بوده، میگفت تو عملیات نمیدونم کجا بود، میگفت این عراقی ها مالیوتکا میزدن، موشک های که سیمیه دیگه، میگفت بچه ها میرفتن جلوتر بین دوتا خاکریزه، در واقع اون لبه جلوی میدان نبرد که داریم میزنیم، میگفت این موشک رد میشد با بیل بلند میشدن سیمه رو قطع میکردن، تانک T-72 دادن به اینا آرپیچی روش اثر نمیکرد، طرف نارنجک رو برمیداشت میرفت از تانک بالا، در تانک رو باز میکرد نارنجک رو میداخت در میرسد. اینا میخواد چی کارش کنی؟ خیلی حرفه ها، خیلی حرفه این، ما داریم حرفشو میزنیم، خیلی جیگر میخواد بری از سمتی که دارن موشک شلیک میکنن بری جلو. 8 سال جنگیدیم، بعد 8 سال ما که لب مرزهای خودمونیم که، خدای پس چی شد؟ خدا گفت بقیهش با ما، میخوام خوشگل برات مزارتش من، یه تیکه از نوار رو ببر یایی بچسبون. زمان یایی گذشت، خوابیدیم مثل اون اصحاب کهف مثلا، یایی بیدار شده میریم تو عراق داریم راه میریم، قدم میزنیم، مردم از زمان پذیرایی میکنن، آقا خوش اومدین، جا خواب بفرمایید. چی شد خدای یایی؟ فکر کن یه نفر یایی بخوابه این چند سالو، چی با خودش میگه؟ این کری برگشتاد با آقای ظریف گفته بود دیگه، گفته بابا شما اگه عراق رو میگرفتید نظامی، اونجا مسلط میشدید، اینطوری که الان تو عراق هستید نمیتونستید باشید. این گفت خدای گفت بقیش با من، من فقط اینو میفهمم، یا من یه کاری میکنم، یه تیکه از زمان رو پاره میکنم بقیه رو میچسبونم به هم، باشه؟ خب 30 سال پیش کجا داریم میجنگیم؟ تو خوزستان. 30 سال بعد کجا داریم میجنگیم؟ اون موقع لب مرز خودمون، الان لب مرز کجا؟ اسرائیل. شما چی برداشت میکنید؟ از این ببین دادار دودورای این غربی، این پدرسوختا استاد رسانه تو رسانه به بلوغ رسیدن، اینا گیجتون نکنه، اینا یه وقت باعث نشه ببازیدا، اینا دایره تنبکش، اینا ادویه است، اینا سر و صدای. اصل ماجرا اینه که تو چند ده کیلومتری مرزای اسرائیل الان مستقر شد، نتانیاهو رو کشونده پیش پوتین، ایرانی ها اینجا اینو بدبخت شدیم، غلط کردی سر شوخی رو وا کردی، اومدی تو سوریه مرض ریختی. آمی آیلون رسما برگشته میگه که ما نگاه کردیم تنها راه مقابله با ایرانی ها اینه که از بین اهل سنت بیایم یه کاری بکنیم، تحریک کنیم، یک سپاه مدافع خودمون بسازیم. حالا اون میگه اهل سنت، ما قبول نداریم، ما میگیم تکفیری، برادران اهل سنت اینطور نیستن، چرا که 70-80% سپاه ارتش سوریه که الان داره جلوی تکفیر میجنگه سنیان، تو عراق اهل سنت، مدافع حرم اهل سنت داریم. یه وقت اشتباه برداشت نشد، خوب عنایت داشته باشین، نکته آخرمه. چه اتفاقی افتاده؟ ما الان اونجاییم، سر شوخی رو خودت واقع کردی. و فراموش نکنیم فلسطین سرزمین اشغالی، کلید رمزآلود ظهور است. این از کجا گفتی آقا؟ برای چی گفتی فلسطین؟ یه سری فکت ها دارم، اما این نکته که گفتم عبارت رهبری. فلسطین رو تو آخر الزمان از دست ندید. پرچم فلسطین و زاویه دید به سمت فلسطین خیلی کمک میکنه آدم ها برای رسیدن به ظهور. دار و ندارمون لم دادیم اینجا، داریم میگیم، میخندیم، گریه میکنیم، هرچی گل گذاشتیم این دور و بر، پذیرایی داریم میشیم به برکت خونه خانواده های این بزرگوارانی که تو جلسه الان حاضرن. هرچی بدیم، هرچی بهتون بدیم، جا پسرتون رو نمیگیره، من میدونم. هیچ. یه بنده خدا انگشتش قطع شده، بهش گفتم چقدر حاضری بدی انگشت دوباره سالم بشه؟ گفت تمام زندگیم، تمام دار و ندارم و ثروتم. من مادر بزرگی خودم در واقع مادر شهید بود، دایی ما شهید شده، نصف شب از خواب بیدار میشد، اسمش علی اکبر بود، اسم همون شهید رو بنده گذاشتن. نعره می زد این شهید از سالها گذشته به شهادتش رو نعره می زد، گریبان چاک می دادی. آلزایمر گرفت، 10 سال آخر عمر شد، هیچ کیو نمی شناخت. عکس این شهید رو می شست می زاشت جلو، شیرون که باش صحبت کرد، می شست روزه لیل. آلزایمر گرفته بود، میگم هیچ اسم اشیاء رو نمیدونست، به خدا نمیتونست بگه این لیوان رو بده به من، نمیتونست اسم بگه. روزه لیلا رو حفظ بود، روزه علی اکبر رو حفظ بود، تو تعزیه همینطور با خودش زمزمه میکرد. اجر شما رو خود خدا میده. این جلسات اینا 1 میلیاردم اون چیزم نیست، فقط بدونید که مردم به یاد شما، مردم قدردانن، اینو بدونید. نگاه نکنید 4 نفر یه گوشه حرف میزنن، این همیشه بودن، زمان پیغمبرش هم بودن. یه ما پیغمبرش که جلوتر نیستیم. امیدوارم که ما لیاقت این علمداری و این پرچمداری داشته باشیم و فراموش نکنیم این سنگر زمانی سقوط میکنه که ما از داخل خالی کنیم. نگران خارج، نگران سپاه فرعون نبود حضرت موسی. انقلاب موسی را قارون دزد اقتصادی و سامری فتنه‌گر فرهنگی مذهبی زد زمین. انقلاب ما را این دوتا تهدید میکنن. آمریکا عین فرعون هیچ غلطی، نگران نباشید، همه چی تو همین داخله. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، تعجیل در فرج قطب عالم میکنم. حضرت صاحب زمان انشالله خداوند ما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده. صلوات علیه.